بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى لعنة الله على أبنائهم أجمعين إلى يوم الدين. بر أساس أن عرض شد، تمام نقلیات تاریخی اون استحکام لازم رو نخواهد داشت و ضرورت حرکت به طرف یک تاریخ علمی کاملا روشن میشه. مقصود از تاریخ علمی جز این نیست که حوادث در توالی همدیگه قرار بگیره و حادثه اول تعلیل کنه حادثه دوم رو. قبلاً بنده عرض کردم که اگر قرآن علا ترتیب نزول اونطوری که نازل شده چیده بشه، قرآن 114 سوره است. 28 سوره در مدت 10 سالی که رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت فرموده به مدینه، 28 سوره نازل شده. اگر معکوساً ما حرکت بکنیم به سوره 11 که برسیم، میبینیم که سوره با این آیه شروع میشه: اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه. با یک صراحتی خطاب میشه به رسول الله که این گروهی که دارن میان و اظهار اسلام میکنن هیچ حقیقتی از معنا درشون موجود نیست. نه این است که تو رو قبول کردند، نه، برای اینکه جان و مال خودشون رو حفظ بکنن در برابر تو اظهار اسلام میکنن. وقتی از سوره 11 برگردیم به سوره 10، میبینیم باز سوره در مورد منافقینه. سوره 9، سوره 8، سوره 7، یعنی در 4 سال آخر عمر رسول الله هر چه بر پیغمبر نازل شده درباره منافقین نازل شده و تعرض مستقیم به منافقین داره. در حقیقت در 4 سال آخر، بلکه 5 سال آخر عمر رسول الله، مردمی که اظهار قبولی نسبت به دعوت رسول الله کردند، اینها به هیچ وجه اون حالت قبول و تسلیم درشون نبوده، بلکه با نقشه به هم پیوسته‌ای که کاملا در آیات مشهوده، اینها اومدن تا خودشون رو حفظ کنن. خیلی قضیه روشنه. بنده این بحث رو قبلا اینجا کردم که جامعه مرکزی عربستان از هر نوع فرهنگ اخلاقی دوره. تکرار نمیخوام بکنم. این جامعه در رأسش بنی امیه قرار دارن و در رأس این جامعه ابو سفیان قرار داره. پیداست که این نقشه نقشه است که از طرف اون کسی که شخص اول تو این جامعه داره طرح میشه، خودش و خلفاش دارن میان و به پیغمبر اظهار ایمان میکنن به منظوری که کم کم این منظور در مرور زمان معلوم میشه. منظور اینه که همون قدرت، همون امکانات که خانواده بنی امیه داشتن این رو استمراراً حفظ کنن. حالا که در مقابل یک قدرتی قرار گرفتن که نمیتونن این قدرت رو نادیده بگیرن و به کلی از بین ببرن، میان دقیقاً داخل این دایره میشن. بعد این دایره میشه مال خودشون و همین کارو کردن. پیداست که پیغمبر نخست وزیر نداره، وزیر دربار نداره، حاجب و دربون نداره، هیچی که از این امتیازات با پیامبری یک پیامبر نمی سازه. خب اگر بخوان نفوذ درش بکنن، هیچ راهی بهتر از این نیست که از همون شکلی که راه نفوذ در جامعه اون روز عرب حجاز بوده همون راه رو بره. این راه مسئله مساهرته. میبینید که ابو سفیان دخترشو داده به رسول الله، ابو بکر هم دخترشو داده به رسول الله، عمر هم دخترشو داده به رسول الله، عثمان از رسول الله دختر گرفته. خب این تابلو رو تماشا کنه. پس در حقیقت داخله خانه این مرد الهی در تصرف همونایست که بعد اومدن سر کار. متاسفانه توضیحاتی که باید در این مورد داده بشه، این توضیحات به دلایلی خوبه که جمع بشه و خیلی متعرض شرح و بستش من نشم، و الا قرآن به شکل عجیبی از این به همبستگی واقو میکنه. خب ما میبینیم که بلا فاصله بعد از رحلت رسول الله ابوبکر خلیفه میشه، بعد هم اون پدرزن دیگه عمر خلیفه میشه، بعد هم عثمان خلیفه میشه. آقا حوادث سیاسی که در جاهای مختلف دنیا اتفاق میفته همه همین حرفو میزنه، یعنی اول یک کسی با یه ایدئولوژی وارد میدون میشه، این جذب میکنه، اگر این ایدئولوژی به نفع مردم محتاج باشه همه دورش جمع میشن. عیناً این اتفاق اونجا هم افتاده. در نمودهای دینی هم همش همینطوره، یعنی عیسی هم که دعوت کرد مردم فقیر و محتاج دورش جمع شدن، و بعد این اجتماع کم کم مسئله انگیز شد و بزرگان روحانی یهود پاشونو زدن زمین تا اونجا که بالاخره عیسی رو به دستور فرماندار رومی مصلوب کردن. کسی تعجب نکنه که این چطور این اتفاق افتاده. در تمام، یعنی بلا استثناء، در تمام حوادثی که جنبه طرح یک فکر داشته تو جامعه، همیشه این اتفاق افتاده. یعنی اول فکر میاد مردم رو جمع میکنه، بعد صاحبان قدرت داخل همین فکر میشن و درست تمام زوایای اون قدرت رو تصرف میکنن، بعد خیالشون راحت میشه. قضا خیلی راحت میبینین که با فاصله‌ای، عرض کردم چون این شرح رو بنده قبلا دادم، هیچی نمیخوام تکرار بکنم، با فاصله‌ای بعد از این که این سه نفر از بین رفتن، پسر ابو سفیان که از مدت 23 سال دعوت رسول الله، حداقل 22 سال در جنگ با رسول الله عمرشو سپری کرده، این میشه خلیفه رسول الله. خیلی قشنگ. اولا میشه خال المؤمنین، برای اینکه نه اینکه دختر ابو سفیان زن پیغمبر بوده، میگه مؤمنین هر شد بچه های این زنم و نسائهو امهاتکم، اون به یه دلیل دیگر این حرفو زده، ولی این به یک شکل دیگری معنا میکنه. اون این را گذاشته برای اینکه دیگه اصرار نکنن هی بیان دختراشونو بدن به پیغمبر، اون برای این گذاشته این رو. ولی اینها خیلی راحت گفتن که این میشه خال المؤمنین، به این هم قناعت نکردن، گفتن کاتب وحیه، جزء کتاب وحی معاویه شد و خال المؤمنین شد. اگر ما دورا دور همین جور نگاه کنیم، میبینیم که رسول الله نیومد که مردم رو تشویق به کشتن همدیگه بکنه، نیومد که مشغول غارت بشه، نیومد که دزدی بکنه. ولی اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو خواهد دید که این جنایات بدون تردید چنگیز این کارا رو نکرده، بدون تردید. بله مقاومت باش کردن، قتل عام کرده، اگر شهری مقاومت نکرده کاری به اون شهر نداشته، ولی اینها تمام شهرها، تمام مملکت ایران رو تا مرز جیهون، همه جا رو به عنوان اینکه ما مالک هستیم و تمام مردمش برده ما هستن تصرف کردن. اسلام برای این بود؟ اصطلاح موالی یعنی چی؟ وقتی میگن مولا فلان یعنی غلام فلان کس. تمام این جامعه رو، مرد و زنشون رو غلام خودشون کردن. یعنی اسلام برای این اومده بود؟ تصور نکنید که حرفهایی که در تاریخهای دستوری در مورد این جنگ ها نوشته شده ارزشی داره. به هیچ وجه ارزش نداره. اون نامه رو نوشته، اونا رفتن پیش نمیدونم یزدگرد و رو خاک نشستن و غلط کردن. جامعه عربی یک جامعه وحشی وحشی بوده، یعنی وقتی تک میدویده بایستی با اسب تیز رو تعقیبش بکنن بهش برسن، مملکت روم و مملکت ایران اومده بودن دو تا حکومت در شمال و در جنوب ایجاد کرده بودن تا جلوی ورود این وحشی ها رو به خاک خودشون بگیرن، و در مواقعی که جنگ بین این دوتا پیدا میشه بتونن کمک بگیرن از اینا. حالا این مردم وحشی ریختن توی این مملکت های آباد، در حالی که 20 سال جنگ فرسایشی که بین مملکت ایران و روم بوده این مملکت رو از پا در آورده، به طوری که در 4 سال آخر 12 پادشاه عوض کرده که 2 از این پادشاه ها در مجلس تاجگذاری کشته شدن. یک همچین بلبشویی و جامعه از دست موبد و موبد موبدان خسته شده. من بایستی فقه زرتشتی ها رو براتون میگفتم تا ببینید چه جوری خسته شده، دیگه بیتاب شده، میخواد جیغ بزنه فرار کنه. بنده سال گذشته عرض کردم که حاصل کار رسول الله این شد که یک مردم وحشی رو به هم منسجم کرد و اینها تونستن یک قدرت بشن برای قارت، چون هیچ درکی نداشتن. اگه بخواید یا کنید این تیکه رو ناچار ضبط کرده تاریخ و از دستش در رفته، میگه وقتی به فرش بهارستان رسیدن چیکار کردن فرشو؟ میدونید چقدر سقوط فرهنگی میخواد تا یه مش ارشد که نظامی وقتی یه جایی ریختن فرش بهارستان رو تیکه تیکه بکنن؟ دونید چه سقوط فرهنگی میخواد؟ طلا میوردن تو تیسفون میدادن، جاش چی میگرفتن؟ نقره میگرفتن. یعنی این قوم و جماعت درک افزایش قیمت طلا رو نداشتن. تصور نکنید که با شمشیر جنگ میکردن، ابدا چنین چیزی نیست. با سنگ، با چوب و گاهی خرخره طرف رو میجویدن و خونش رو میخوردن. تصور نکنید که حیوان وقتی میخواستن بکشن میرفتن بالای بلندی، این حیوان از اون بالا پرتش میکردن پایین، یا با چوب میافتادن به جونش انقدر میزدنش. صریح قرآنه، حرمت علیکم المیتتو و النطیحتو و الموقودتو. اینایی که بعد اومدن تاریخو نوشتن دروغ نوشتن، تحت تأثیر حاکم وقت تاریخ نوشتن و از فتوح اسلامی یک تابلو ساختن که همش دروغه. هرچی دختر جوون در هر آبادی و شهر پیدا کردن بردن این رو تو بازارها فروختن. هرچی جوونه نورس دیدن گرفتن و بردن فروختن تا جایی که غلامبارگی در بین مردم سردمدار پیدا شد، فضاحت ها تو این کار پیدا شد. دویست سال از این جریان گذشته و در طول این 200 سال به تدریج و ذره ذره در یه فرهنگی منتقل میشه. شد مأمون به یحیی بن اکثم داره میگه که یحیی بن اکثم قاضی القضاته، بهش میگه که این شعر رو کی گفته؟ شعر اینه: قازن یر الهدف زنائه ولا یرا علا من یلوتو من باسی. من خجالت میکشم ترجمه کنم، واقعا خجالت میکشم. قصیده است.
گفت اونی که گفته که لا احسب الجور ينقضي على الامه وال من آل عباسی، فکر نمی کنم ظلم تموم بشه تا یه نفر از بنی العباس حکومت میکنه. شما از این قوم و جماعت در طول تاریخ هیچ اثر فرهنگی نمی بینید. حتی چیزهایی که مال خودشونه که به دروغ ساخته شده، باز منشأش کیه؟ ایرونیه، مصریه، آفریقاییه. یک دونه. این همه کتاب داره اسلام، شما یه دونه کتاب به من نشون بدید که این رو یک عرب نوشته باشه، خواهش میکنم. آقای پسرمون سراغ دارید بدون کتاب؟ بعدن پیدا بشه. بله ممکن. تمام تکیه شون به صحاح ست دیگه، 6 تا کتاب، همه اینا خراسانی هم. غیر از یه نفر که اون هم اهل قزوینه، تحصیل کرده نیشابوره، ابن ماجه. بله درسته. تفسیرشون مالی مازندرانیست، تاریخشون مالی مازندرانیست. اگه شما بخواید نگاه کنید، این تاریخ علمی، یعنی شما این جامعه رو بگذارید در طول تاریخ یه دونه اثر، یه هنر، یه دونه مسجد ساخته باشن، یه دونه، نه یه لباسی مال اینا باشه. یا توبان میگه یا سروال میگه، هر دوش هر چیز فارسیه دیگه، یا شلوار شده سروال یا تنبان شده توبان. بنده در خیلی سال پیش، مصری ها یک مجموعه ادب برتر نظم عربی رو منتشر کردن، مثل این که ما در صدد باشیم که بهترین اشعار فارسی رو جمع کنیم. ای بابا، همه گوینده ها ایرانی بودن، ای یا تحصیل کرده مدارس ایران بودن. میگه لامیت العجم، با این شروع میشه، اصالت الرأی صانتنی عن الختلی و حلیت الفضل زانتنی عن الاتلی، مجدی اخیرن و مجدی اولن شرعو و شمس رعد الضحا که شمس فتفلی. شما یه نحوی عرب به من نشون بدید، یعنی کسی که گرامر عربی رو بلد باشه به این عرب باشه. کسائی ایرونی، سیبویه ایرونی. شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه شیرین، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده، سوسک میخورده، خرچوسونه میخورده، مارمولک نه آقای، نه فکر نکنی چاره ای نداشته، چون در جایی بوده که نه آب بوده نه خاک. جلوی پیشاب شطور یه چیزی با چرم درست میکرده که وقتی تشنش میشه چی بخوره؟ شاش شطور رو بخوره. ز شاش شطور خوردن و سوسمار، مال فردوسیه، خدا رحمتش کنه. ز شاش شطور خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار. از آن عرب اصطلاحی است که رومیا به اینا دادن، یعنی وحشی. مثلا عرب معناش اینه، این درست کرده که عرب اولاد یعرب ابن قحطان، تو رو به خدا مسخره رو. زشاش شطر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار، که تاج کیانی کند آرزو توفو بر تو، ای چرخ گردون توفو. این قصه که نقل می کنم عیناً در مروج الذهب مسعودی مقبول الفریقینه. میگه اسماء بنت امیس خودش رو تمیز کرد و در جمع آمد کنار زبیر نشست. زبیر بهش گفت نحه تنحی عنی، یه ذره فاصله بگیر. آقا من خجالت میشم باقیشو بگم. نمیگه. گفتم کجاست؟ برید پیدا کنید. متن قرآن از یک وحشیگری حکایت میکنه که اصلا چی بگم بهش؟ اصلا نمیتونید فرض بکنید. میگه ولا تو باشروهن و انتم آکفون فی المساجد ده حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، مادرتون رو نگیرید، دخترتون رو نگیرید. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. نه دختر، پسرتونم نکشید. همین که مستحصل میشد چند تا از بچهاش مرد خفه میکرد. ای بابا، این جامعه است. کفش نداشتن، خوب برزم توجه کنید، لباس نداشتن، هنر خیاطی نبوده، مخیط مال گداها بوده. شما اگه بخواید حد انحطاط رو تو این جامعه ببینید، به احکام تخلی در رساله ها در سطر عورت مراجعه کنید، اونجا خوب میتونید بفهمید چی. والواجب من سطر اللوم دون البشر، این عبارت عصاب عروه است که من خوندم. همه انحطاط رو من به کی اگر 100,000 تومن نه 1,000,000 پول بدم حاضر اینجوری بره تو خیابون؟ تازه اینم نداشتن. بابی تو فقه هست به نام صلات عراد، تو این فرقی بین زن و مرد نیست. من والا من خجالت میکشم. توی کتابخونه آقای قفاری بودم، خدا انشاءالله که سلامتش بداره، مرد نورانی پاکیه. بله، شما هیچ وقت به یه زنی میگید که انقدر لوندی نکن، مردا رو جذب نکن؟ قرآن میگه به زنای پیغمبر این کارو. من چی بگم به شما؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، چی بگم بهتون؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، فتوح چی چی؟ دروغ به این گندگی؟ شما یک اثر هنری، یک دونه، بعد از رحلت رسول الله از این قوم و جماعت به من نشون بدید تا الان. لباس مال ایرون، معماری مال ایرون، ادبیات مال ایرون، همین حدیثای دروغ باز مال ایرون، همین تفسیر مال ایرون، همین تاریخ مال ایرون، نه همین مقامات مال ایرون. یعنی درک مقام نداشتن. باید کم کم درآمده این وابسته های بنی امیه رو از اقطاعات، یعنی وقتی جایی رو می گرفتن می گفتن تمام مردم برده ما هستن، حق داریم همه شونو بکشیم، همه زمین ها مال ماست. من به مبالغات، چون به قدری مبالغم، وقتی از اون ورم که شروع می کنن به حرف زدن در دروغ گفتن و دروغ پردازی قوقا هستن. مثلا میگه طلحه درآمدش از سواد، یعنی عراق موجود، روزی 1,000,000 دینار بوده، الف دینار. این مبالغه است. این اصلا عراق موجود با همه امکانات صنعتیش این درآمد رو برای تمام جمعیتش نداره، ولی به هر حال ببینید اینجور بود، اینجور میخوردن تمام قسمتهای رو. وحشی، خونخوار، بی امان حمله میکرده، میدوزیده. فکر نکنید حالا هم همینه. پدرم نقل کرد که خب عده‌ای می‌رفتن نجف، از نجف به مکه مشرف می‌شد. در منزل اول هر شود که اون حمله‌دار اومد تمام کاروانی‌ها رو یه جا کپه کرد، جمع کرد و شترها رو دور اینا چه کرد. یه اصفهانی از شترش نیمد پایین، همجور رو شترش با پوسین چی کرده بود؟ هوا میدونید صحرا وقتی شب باد بیاد خیلی خنک میشه، رفته بود لاپوسی. هیچی یک کسی اومد از این عربا این اصفهانی رو با پوسین زد زیر بغلش و دوید. آقا چه دوی میزد؟ اصفهانی گفت بده سگ منو بردن، فریاد میکرد. پدرم گفت که این حمله دار عرض این چیز رو پرید. اولا نگاه کنید، حالا ما میریم ورزش میکنیم که با چوب بتونیم بپریم، نمیتونیم. گفت عرض این دایره ای رو که چیز حاجی ها رو این وسط کپه کرده بود و دورش ازت شطور گذاشته بود، عرض شد که این عرض رو پرید، یعنی اون ور بود پرید این طرف. بعد همینجور صدای مسدس اومد، پیشترها شیش تیر بوده، عربا بهش مسدس میگفتن، هی زد و هیچ نشد. و بالاخره بعد از یک مدتی دیدیم که حاجی رو با پوسین زیر بغلش گذاشته و آورده. خب چطور شد؟ گفت هیچی، تاریک بود، هر چی تیر میزدم میترسم به این بخوره، من مثلا هوایی میزدم تا رسیدم به این و با مگوار اون چوبیست که سرش کنده قیر هست و بهش میخ هست، گفت با این نواختم تو کتف این عرصبت که حرامی، یعنی همون که دوزی میکرد، این دید که نزدیک شدم ول کرد این رو، این افتاد با پوسین زمین، منم ولش داشتم اووردمش. اینا اینا خیلی روشن بهتون بگم، شما تو سلاطین بنی العباس بیاد نگاه، اون 27 سالش بوده، اون 32 سالش بوده، اون 35 سالش بوده، تا سقط شدن همشون، یه اندازه ای داره. قصه گو آزاده، گفتم که روزنامه پارس مال تفضلی از شبت که میخواست علیه شهربانی شیراز مقاله بنویسه، نوشت خواب دیدم. وقتی گفت خواب دیدم، باقیش هرچی نوشته بود خب محمول بر خواب بود، میگفت خواب دیدم دیگه، دعوا نداره، من خواب دیدم. گفت من خواب دیدم. حالا قصه خیلی راحت، شما الف لیل و لیله رو بگیرید بخونید، اون جامعه بغداد رو کاملا نشون میده. نه اغانی ابوالفرج رو بخونید که باز ابوالفرج چیه؟ اصفهانیه. البته ادعا شده که اصلا اصفهانی نیست، ولی تربیت شده نژادن اصفهانی نیست، ولی تربیت شده اصفهانه. اغانی رو بخونید ببینید چه دریدگی و بی‌حیایی توش می‌بینید. تو این جامعه با این حتاکی یزید ابن معاویه شده خلیفه رسول الله، جانشین پیغمبر.